بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزم، آقایان خانمهای محترم، عرض ادب احترام دارم خدمت شما. خیلی دوستان پیگیر بودن، من میدیدم توی حالا پیام‌های به انواع مختلف و روش‌های مختلفی که بر بنده می‌فرستادن که یه خورده کم رنگ شدید و کمتر سخنرانی می‌کنید، و حالا با توجه به اینکه اصلا طبعا بنده به واسطه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در واقع رسانه من بوده، تصور بر این بود که حالا تو ایام بیماری کرونا من پررنگ‌تر باشم، تا حالا فرصت مناسب دیدم که به سری از کارهای عقب افتاده برسم و یه سری در واقع توییت اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش زدم در مورد کتاب‌هایی که در واقع در نوبت چاپه و داشتم اونا رو سر و سامون می‌دیدم. الحمدلله خبرهای خوبی پیشه. نکته دیگه هم این که توی این ایام ما مؤسسه رو یه خورده تغییر دادیم، یعنی یه گسترش یه خورده خیلی زیاد و انشالله خبرهای خوبی خواهید شنید. واحدهای جدیدی را افتاده و تمام سعی ما بر اینه که عمق داشته باشه و یه وقت خدایی نکرده مثل خیلی از مجموعه که تو کشور ما شهرک سینمایی هن، یعنی یه دره فقط وقتی باز میکنی هیچ خبری ازش نیست. اتفاقا نمیدونم به شما عرض بکنم، بخش قابل توجهی از کاری که تو مؤسسه صورت میگیره ما واقعا نمیتونیم خدمت دوستان و همه در واقع بزرگواران گزارش بدیم، به خاطر اینکه یا با غرض ورزی باشون برخورد صورت میگیره یا اینکه ممکنه مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیره یا قولی ممکنه بسوزه طرها. اما حالا اگر شرایط در واقع مهیا بود برای اینکه انتشار بده کنه حتما خدمت شما خواهیم گفت. یکی دیگه هم حالا مشایعه کردن که نمیدونم من کرونا گرفتم، که میخوام بگم نه نگرفتم. حالا از این دروغ پردازی اینو زیاد میکنن، یعنی اخلاق رسانه‌ای که اصلا هیچی، تقریبا تعطیله و هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. منتها خدمت شما عرض بکنم که نه من سالمم الحمدلله، حالا من کرونا هم گرفتم حالا مثل بقیه مردم ایران، یعنی من که خیلی مراعات میکنم و اگرم حالا کرونا گرفتیم دیگه، حالا انشالله خوب میشیم، مثل آرزو میکنیم برای خیلی از مردم عزیزمون که انشالله همشون سلامت باشن و یه خدا قوت ویژن به کادر درمان بگیم که واقعا توی جنگ وحشتناکی گیر افتادن، کار سختی و ما هم حقیقتا تو مؤسسه تا جایی که تونستیم از همون ابتدای این فراگیری این بیماری کمک کردیم، هر کاری از دستمون بر اومده انجام دادیم که خیلی جاها بی سر و صدا بوده اگر کمکی بوده و حالا شاید انشالله در آینده خبرهای خوبی رو شما بشنوید انشالله، که حالا اون روز به این روز اشاره میکنم که این خبر در حوزه سلامت چه بود در رابطه با در مقابله با هم بیماری کرونا. خب سوالات زیادی برای من رسید تا دوستان فهمیدن که من با خبر شدن قرار لایو داشته باشیم. یعنی به شما میگم انشالله این لایو ها یه خورده دیگه کار ما خلوت شد، یکی دو هفته دیگه هم سر کارامون مونده، انشالله بعدش حتما بیشتر خدمتون خواهم بود. و حالا اینو که محضرتون عرض بکنم، اون چیزی که امروز فکر می‌کنم بهش بپردازم خوبه راجع به انتخابات امریکا و تأثیری که بر داخل داره. ببین من نمی‌خوام انتخابات آمریکا رو کاملش بپردازم و انتخابات ایران انتخابات پیش رو رو، اما خب یه سری بحث ها مطرح شد تو این چند وقت گذشته توی شبکه‌های اجتماعی که حالا بنده خیلی پیش از این من عرض می‌کردم خدمت دوستان، حالا داره محقق میشه و این نبرد در واقع ترامپ به عنوان یک نشنالیست و ناسیونالیست با گلوبالیستا و جهانگرایان. ببینید آمریکا قصد جدی داره برای خروج از منطقه، یعنی میدونه که هزینه بر خواهد بود حضورش در منطقه، از سمت دیگه هم نمیخواد این خروجش به معنی سلطه ایران بر منطقه باشه و میدونه که اگر پاش از منطقه بگذاره بیرون تنها قدرتی که توان این رو داره که در منطقه در واقع امنیت رو برقرار بکنه و منطقه رو تحت نظارت خودش قرار بده در واقع ایرانه. از این جهت برنامه‌ریزی که اینا کردن اینه که خلاء خودشون رو اینطور پر کنن که این منطقه رو به اسرائیل و اعراب بسپرن و به کشورهای عربی. برای همینم شما می‌بینید یک سری اقدامات انجام میدن در ابتدای امر حاج قاسم سلیمانی رو به شهادت میرسون. اگه خاطرتون شما موقع عرض کردم که ترور و شهادت حاج قاسم از این حیث شبیه شهادت و ترور احمد شاه مسعود بود، به این معنی که شما میبینید بلا فاصله بعد از ترور احمد شاه مسعود اینا حمله به افغانستان میکنن. وقتی مرد منطقه ای ایران رو ترور کردن، هدفش این بود تو منطقه میخوان کاری انجام بدن. بلا فاصله هم شما دیدید این طرح معامله قرن و صلح عرب و اسرائیل پیش رفت و امارات و چند تا یکی دو تا کشور دیگه و در واقع پیش انداختن که این مسئله رو در واقع به سرانجام برسونن، که اگر بتونن آروم آروم منطقه رو از ذیل قدرت و نظارت جبهه مقاومت در بیارن و بتونن بیان دوباره به مرزهای ایران بیان بچسبن. به ذهنم رسید یه نکته قرآنی هم خدمتتون عرض کنم که خیلی جالبه. این اتفاقاتی در دنیا میفته و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگ بی اذن خداوند متعال درخت نمیفته، همه چی تحت سلطه و ذیل نظارت حق تعالی است. با هم این 3-4 آیه سوره مائده رو بخونیم. شاید قبلا تو سخنرانی عرض کردم اما مرورش برامون خوبه. آیه 54 میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین. ای کسایی که ایمان آوردید اگر از دینتون برگردید، خدا در آینده دور قومی رو میاره که هم خدا اونا رو دوست داره هم اونا عاشق خودن خدا رو دوست دارن. اینا ویژگیشون اینه که در مقابل مؤمنین فروتنن اما در مقابل کفار نترس و عزیز و شکست ناپذیر. این نیستش که حالا نمیدونم گزینه‌های نظامی آمریکا بر روی میز اینا رو بترسونه و همسون. نه خیر، اینا در مقابل مؤمنین فقط سرخم میکنن و فروتنن. جلوی کفار ذره ترس به دل راه نمیدن، چون قائل بر اینن که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، چون تمام قدرت و نیرو و همه چیز در دست خداست. ویژگیشون یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. جهاد هم میدونید دیگه شامل الزاما قتال یا جهاد نظامی فقط نیست، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد علمی، تو همه زمینه‌ها اینا جهادی وارد میشن. ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده هم هراس ندارن. یعنی این پیش بینی میشه که وقتی شما میخواهید در مقابل جبهه کفته آخرالزمان بایستید و آن قوم برگزیده باشید، حتما مورد تمسخر و سرزنش اینا قرار خواهید گرفت. اینو نترسید، ببین کارتون رو درست انجام بده. حالا بعضیا مورد سرزنش قرار میگیرن چون کارشون ایراد داره، اینا بگن نه ما حرف مردم گوش نمیکنیم. نه خیر، یه موقع هست این سرزنش به جای باید گوش کرد. عرضم تو این زمینه که در این زمانی که ما در واقع بر حق هستیم اما دارن سرزنشون میکنن، باکی نیست، نترسید. خدا اون متعال میدونه این فشار روانی زیادی ممکنه به جامعه مؤمنین وارد کنه، اما نترسید، شما کارتون رو پیش ببرید. ذالک فضل الله، این که اصلا لطف خدا به شماست، یه لطف اضافی خدا به شماست، نعمت اضافی خدا به شماست که خدا به هر کسی بخواد میده. والله واسع و علیم، با وسعت علم خدا هم که مشخصه. این آیه که نازل شد شما مستحضرید دیگه، هم شیعه داریم هم برادران اهل سنت، که همه گفتن این چه قومی ان. صحابه هر کدوم اسم اون عشیره و قبیله خودشو بردن تا اینکه پیامبر زد به شانه حضرت سلمان رحمت الله علیه که هاذا و ذوه، اینو قومشن که تو آینده دورم میان. نمیفرماد س، میفرماد سوف، سیعت الله نی سوف یعت الله، یعنی تو آینده دور هم میان، که دیگه آیه قرآنه. حتی میدونی وهابی هم نمیتونن در مورد این آیه حرفی بزنن. خب اشاره شده به قوم سلمان، که حالا قوم سلمان یعنی صرف ایرانی بودن یا مثلا چه میدونم سلمان از چه جهت بگیریم، ایرانی بودنش، فارس زبانش، اینا رو بگیریم، که در ادامه میفرماد که بلا فاصله آیه ولایت امیرالمومنین رو میاره. یعنی نه اون ایرانی‌هایی که اون قوم سلمانی که، و ایران هم جغرافی بزرگتر از این ایران کنونی ببینید، اون قوم سلمانی که ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو پذیرفتن. آیه بعدیش اینه، همتون حفظید الحمدلله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینا کسایی هستن که از اون آقایی که تحت ولایت اون آقایی هستن که تو رکوع نمازش زکات داد. اما آیه بعدش، این دو تا آیه بعدش خیلی آیه مهمیه که ربط پیدا میکنه به اوضاع کنونی دنیا. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، بدونید که اون کسایی که این ولایت رو پذیرفتن، فان حزب الله هم الغالبون، قطعی است پیروزی برای اینا. نترسید، چون یه سختیای میاد میره تمام میشه، اون چی که باقی است پیروزی برای شما مؤمنینه، اون مؤمنین که ولایت رو پذیرفتن، ولایت امیرالمومنین الله و رسول رو پذیرفتن. اما آیه بعدیش آیه همین الانه، که بدونید این اتفاقات یه چه بسا همزمانیش یه زنگه، یه هشداره که شاید یه 4 تا آدم خفته رو هم بیدار بکنه. اونم این که میفرماد ادامه آیه بعدی ها چقدر اینا قشنگ پشت سر هم قرار گرفتن. یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. بابا این کسایی که از اهل کتاب، یهودیا، مسیحیا یا کفار که دارن دینتون رو به تمسخر میگیرن، هزوا و لعبا، به بازی میگیرن، قرآنتون رو مسخره میکنن، برای پیامبرتون کاریکاتور میکشن، توهین میکنن، تمسخر میکنن، اینا رو دوست نگیرید، اینا رو ولایتشون یه وقت نپذیرید. و تق الله، بابا تقوا پیشه کنید، ان کنتم مؤمنین، واقعا شما مؤمن است. ببینید واقعا من موندم این کشورهای عربی همین آیه رو چجوری باش تا میکنن که اینجوری شما برید ذیل ولایت اسرائیل و امریکا و کشورهای اروپایی که رسما توهین دارن میکنن به پیامبر شما و به دین شما. این یه تفسیر نمیخواد، یه آیه قرآن. بابا شما که به زبان مادریتونه این کتاب، چی فهمیدید از این کتاب؟ این وهابی ها، این جریان های سلفی، من نمیدونم چی فهمیدن از قرآن. چطور این آیات رو میخونید اما به فکر و این کشور خودفروخته عربی حاشیه خلیج فارس که بابا شما با خودتون چی فکر میکنید وقتی آیاتو میخونید؟ چطور به خودتون اجازه میدید که به کسانی که اینطور به شما تاختن، به پیامبرتون، به دینتون، به مردمتون تمسخرتون میکنن؟ دیگه ترامپ باید با اینا چیکار میکنه؟ میگه بابا اینا گاو شیردن، من هر دفعه میرم میدوشم اینا رو. با بن سلمان جلسه داشت، میگه تو از اینا باید بخری، این گرونتره. عکس اون اسلحه رو نشون میداد، میگه این برای تو خوبه. بعد میرفت به مردمش گزارش میداد، میگه ببین رفتم یه گاو دوشیدم اومدم. تو شما هیچ عزتی دیگه ندارید، انقدر بدبخت و بیچاره. فلزو من معتقدم چه بسا این همزمانی این اتفاقی که در فرانسه افتاد، در توهین بی‌شرمانه‌ای که به پیامبر صورت گرفت، این همزمانی با این اتفاق صلح عرب و اسرائیل که دارن به زور پیش میبرن، معامله قرن اصطلاحاً یا طرح نمیدونم ابراهیم، واقعا یه هشدار باشه که همزمانی این دو تا اتفاق پادر خدا داره حجت تمام میکنه. اینو بدونید در آخر زمان تا حجت ها تمام نشه حضرت حجت ظهور نمیکنه. این یه اصله، فراموش نکنیم برادران و خواهران عزیزم. اینکه اینها دنبال این جایگزینین قرازم، میخوان ایران دور منطقه رو تخلیه بکنن. همین الان شما میبینید که با تغییر وزیر دفاع امریکا، سریعاً امریکایی‌ها در حال تخلیه نیروهاشون از افغانستان و عراق هستن. و حتی این حمله راکتی که دیشب صورت گرفت به سفارت امریکا، از نظر بنده کار خود ایناست و دارن این کارو میکنن که شرایط رو فراهم بکنن، یا اگرم خواستن مثلا یه نظامیگری انجام بدن، یا بگن خب به سفارت ما حمله می‌خواسته صورت بگیره، ما مجبور شدیم بریم مثلا مواضع اینها رو حالا مثلا یه بمبارانی کنیم. ما که ترامپ مستعد چنین رفتارهایی هست، اینو خدمتتون عرض بکنم. من گفتم حالا خیلی نمیخوام به انتقاد آمریکا بپردازم، خواهم پرداخت، اما الان وقتش نیست، از بحث‌های دیگه‌مون در واقع میمونیم. یا شما همین امروز می‌بینید که ترکیه تصویب کرد مجلسش برای حضور نظامی ترکیه در قره‌باغ. اینکه ترکیه یا اردوغان کلی از تروریست های النصره رو از ادلب منتقل کردن به مرزهای شمالی ایران و این در واقع جریان جنگ قره‌باغ شکل گرفت. و من دیدم رئیس جمهور جمهور آذربایجان هم اومدن اونم لب مرز ما با خانومش عکس گرفته با لباس نظامی. از این اداها به شما بگم، حالا من نمیخوام وارد جنگ قره‌باغ نمیخوام بشم، مفصل حالا یه فرصتی باشه خدمتتون عرض میکنم، اما حداقل هر کسی میخواد راجع به این مسائل حرف بزنه، الهام علیاف حداقل نباید حرف بزنه که او خیلی بزدلتر از این حرفاست و دیگه چیزی ازش نمونده. 27-8 سال هی قره‌باغ قره‌باغ قره‌باغ، و اینا به شما بگم چی شد که اینا مجبور شدن جنگو در واقع طراحی شد که من معتقدم صهیونیست‌ها پشتشن. اونم این بود که یکی دو سال گذشته یک مسئولی داشت، نخجوان، شنو کنم نخجوان بود، بله فکر کنم نخجوان، این که ایشون این آدم روز عاشورا در انظار عمومی جلو چش مردم عمدن مشروب می‌خورد، عمدی، که این چند وقت پیش ترور شد. حالا جالب اینو برای درمان به اسرائیل بردن. ترور که صورت گرفت، بررسی اینا نشون داد که عجب، این ترور توسط خود جوانان غیور جمهوری آذربایجان صورت گرفته. و اینا کیان؟ اینا از اون بچه‌هایی بودن که تو سوریه رفتن جنگیدن دفاع از حرم. و این تو دل مردم جمهوری آذربایجان افتاد که اگه توی الهام علیف ارزه نداری جمهوری قره‌باغ پس بگیرد دست ارمنستان، این مدافعان حرم که مدافعان حرم توی حالا هر کشورهای مختلفی اسمی دارن، مثلا پاکستانی ها میگن زینبیون، خدمت شما عرض کنم حزب الله که مشخصه، نمیدونم حیدریون عراق، به اینا میگن حسینیون جمهوری آذربایجان. از قضا بنده افتخار داشتم چند جلسه با اینا خدمتشون بودم و بسیار جوانان درجه یک آماده و فهیم. اینا فراموش نکن جمهوری آذربایجان به جمعیت 85-90 درصدی شیعه، شیعه اثناعشری، شیعه دوازدهم به لحاظ درصد جمعیتی جز اولین هاست جمهوری آذربایجان. محضر شما عرض بکنم که سالها تحت سیطره کمونیستا بوده و اصلا اینا درکی از تدین و دین ندارن. و جالبه تو همین جنگ قره‌باغ هم باز هم جایی که کارشون گیر میکرد توسل همین رزمنده‌هاشون به اهل بیت بود. خب دیدن اوضاع خرابه، رژیم صهیونیستی فهمید که عجب جمهوری آذربایجان هم به زودی به محور مقاومت میپیونده و الانه که این حسینیونی که از سوریه برگشتن بیان و قره‌باغ آزاد کنن. خب و این هم دستشون برمی اومد، چون جنگ سختی نیست برای یه رزمنده سلحشور شهادت طلب. اینو ما قبلا هم اثبات کردیم تو جنگ قره‌باغ، زمانی که نیروهای ایرانی خود سربازای جمهوری آذربایجان نتونستن، یه سدی بود اونجا نمیتونستن پس بگیرن و یه تیپشون شکست خورد، یک رزمنده ایرانی با 10-12 نفر رفت اون سد آزاد کرد. اینا همین اینا آدما زندن داره، همین الان خدمت شما هستم، سردار نوعی اقدم زنده است، حی و حاضره و اینا نمیتونه، اینا براشون سخته که حتی یه خنجری هم با سردار نوعی اقدم رئیس جمهور وقت جمهوری آذربایجان هدیه داد، یه نشانی به ایشون داد که به خاطر اینکه کمکشون کرده. جالب اینا به توصیه آمریکایی‌ها ما شهید دادیم تو قره‌باغ، خوب بدونید به توصیه آمریکایی‌ها ما رو بیرون کردن. وقتی ما رو بیرون کردن خوشم ارزه نداشتن اونجا رو نگه دارن. 27-8 سال این قصه ادامه داشت تا دیدن عجب باز محور مقاومت ممکنه یه اتفاق اونجا رقم بزنه، خودشون به صورت سوری اومدن انجام دادن. قصه اینه و همه هم در واقع راضی باشن، یعنی هم با ارمنستانیا صحبت شده، هم با جمهوری آذربایجان صحبت شده، که هم تو اردوغانی که رسما گند زده هیچ آبرویی براش نمونده تو سوریه، هر کاری کرد بشار اسد سقوط کنه نتونست، هر کاری کرد سوریه تجزیه بشه هیچ غلطی نتونست بکنه، این همه شکست خورد. تو لیبی هم باز اونجا برد حضور نظامی پیدا کرد، اونجا هم شکست خورد، مونده بود چیکار کنه، یه جا دنبال یه حیثیتی میگشت برای خودش، اومد رو همین محوریت تفکرات پان ترکیستی وارد جمهوری آذربایجان میشه. و جالب اینجاست که رفت وهابی رو برداشت آورد توی کشور شیعه نشین و حتی خود این بچهای جمهوری آذربایجان میگفتن شهدای ما و تعداد شهدای ما تو جنگ با این جنگ اخیر طبیعی نیست و تعدادی از این شهدا از پشت تیر خوردن. میگفتن هیچ بعید ندونید این تکفیری ها تو دل همین عملیات نظامی که دارن انجام میدن اون عقده روانی که نسبت به شیعیان دارن و دارن الان خالی میکنن و میدونید که اینا خب بالاخره کشتن ماها سوژه بهش رفتنشونه. خب کسی که با این تفکرات تکفیری و وهابی بزرگ شده بیاری اینجا بذاریش اسلحه بدی دستش بین شیعیان و یه کاری نکنه، به کاری ازش بر نیاد. ما میگم یه بازی، یه شو بود، یه نمایش بود که مفصل راجع به اینها صحبت خواهم کرد. و از قضا بچهای آذری و ترک خودمون راجع به اینا باید بیان حرف بزنن، چون یه جایی که یه نفر غیر ترک مت صحبت میکنه ممکنه این برداشت بشه که آقا نمیدونم الا اینا چون فارسن دارن این حرفو میزنن و این قصه ها نیست. من خودم بارها عرض کردم، هم موقعم توییت زدم، شعر ترکی هم نوشتم، خب برای اینکه ببینم که آقا ما هرگز از ایران عزیز نخواهیم گذشت، ایران سرزمین مردم شناخت نسب، مردم یکتا پرست، مردمی که همیشه در طول تاریخ حق پرستی خودشون رو نشون دادن و کمک به مظلومین رو نشون دادن. در طول این صده هایی که آدم تاریخ ایران رو مرور میکنه، نمیگم خطا نبوده، منم نمیگم مثلا ما ایرانیان دوچار نجات پرست بشن، اما انصافا در مقایسه با تاریخ کشورهای دیگه و تمدن‌های دیگه وقت آدم نگاه میکنه میبینه یه سر و گردن بالاترن ایرانی‌ها. خب و افتخار آمیز این تاریخ و هر کسی بخواد به این تاریخ حمله بکنه من اینا رو خیانت میدونم. ببین بله من میدونم یه دوره‌ای یه سری شاهان یه سری کارش غلطی کردن، اشتباهی که اونا رو عرضه میکنم، دارم روحیه مردم شریف ایران میگم، این سرزمین نجیب زادگان، دارم راجع به این دارم صحبت میکنم. خیلی از اینا تجزیه طلبا باید دهنشون آب بکشن بخوان اسم مقدس ایران رو سر زبونشون بیارن. این کشور کشوری که از این مردم و این جغرافیا مردمی هستن و این جغرافیایی است که جغرافیای حق طلبیه. همین الان هم شما نگاه بکنید در کل دنیا برید بگردید ببینید کی جز ما ایستاده در مقابل صهیونیست‌ها، کی جرأت ایستادن جلوی اینا رو داره. این همین الان قیاس بکنید این عزت رو با این ذلت این کشورهای حاشیه خلیج فارس، ببین به چه بدبختی و دریوزگی افتادن. و من خودم به عنوان یه آدمی که اگر یک قطره در بدن من از خونم باقی نخواهد ماند الا اینکه من باید فدای کشورم به خاطر دین و اسلام و این آرمان‌هام باید بشه. ایرانی‌ها هر جایی وارد شدن اگر با منطق و اون حق طلبیشون وارد شده باشن و سعی کوششون کردن، در یک فرصت زمان بسیار کوتاه نتایجی گرفتن که قابل مقایسه نیست با بقیه تمدن‌ها و کشورهای دیگه. خب شما برید نگاه بکنید ببینید الان همین الان ببینید یه خوی تمدنی تو ما مردم ایران است. ما اصلا به دنبال تشکیل تمدنیم. مردم ما این گرایشاتو دارن. شما برید ببینید مثلا ببینم در طول تاریخ هندی‌ها چقدر گرایشات تمدنی داشتن. با 1 میلیارد جمعیت الان کنونیشون. یکی از بهترین نقاط حاصلخیزترین سرزمین‌ها بوده. چه تأثیر جهانی بین‌المللی داشتن. من نمی‌خوام اسم سر کشورها رو ببرم. کشورهای همسایه خودمونم فراوان میتونم اسم براتون ببرم. اما این ایرانی‌ها هستن. برای چی؟ به خاطر اینکه سابقه داریم ما. هر کسی با ما جنگیده پشیمان شده. من خاطرم هست زمانی جورج بوش می‌خواست یه بحث محور شرارت مطرح کرد و گفت یا کشورها با ما آمریکان یا با این القاعده و طالبان، یا با ما یا بر ما. اون موقع رهبر انقلابی حرف خود گفت شما چیکارید که دنیا رو تقسیم می‌کنید؟ کی گفته که با گزینه سومی وجود نداره؟ حرفا چی چیه؟ بعد بحث مطرح شده بود که آقا آمریکا و افغانستانو گرفته و نمیدونم حالا زده و عراق هم زده، الان نوبت ایرانه. و همون موقع یک مسئولی ترکیه داشت به اسم آقای بلند اجویت، بعد ایشون هم یه صحبتی کرد گفتش که ببین هم اسم من بلند هم اسم خانومم هر دوتاش فارسیه، شما راجع به این چیزا حرف نزنید، ما چند دهه با اینها جنگیدیم نتیجه شده این. خب من نمیخوام الان روی بحثای چیز بخوام صحبت بکنم، اما میخوام بگم که مگه مغولا حمله نکردن دیگه وحشی تر از اونا؟ والا اونا رو ما آدم کردیم. خب درست قبول دارم آدم کردن صهیونیست‌ها خیلی سخت‌تر از آدم کردن مغولاست. خب و اینا واقعا وحشی تر از اونا و دور از تمدن تر از همه اینا، اما اینا رو ما آدم میکنیم. شما شک نکنید سخت هست میدونم، اما شدنیه. و اینم یه وقت وارد بحثای نمیدونم ترک و فارس اینجور چیزا نکنن، و من خودم از همه ترک ترم دیگه، این چیزا رو بر من لاقل گفتن نداره. خب اما در مورد اینکه اخیراً یه سری بحثا مطرح میشه که آقا یه ایده نمیدونم، حالا نکته جالبی هم داشتن انتخابات آمریکا، ما دیدیم براندازا طرفدار ترامپ هن. یه سری داخلی طرفدار بایدن، یعنی اوج حقارت یک افراد یه فرد نشون میده که تمام آرزوها و آمالش تو دست دشمنشه. یعنی از این آدم اسیرتر مگه وجود داره؟ از این آدم ذلیلتر مگه وجود داره که شب و روز اینا بیان ببینم خدمت شما عرض کنم نذر کنم نمیدونم دعا کنن که اون براندازا ترامپ رای بیاره، حالا این طرفیا این غربگرا و لیبرالای داخلی که مثلا بایدن داره گور پدر جفتشون. شما فکر کنید بیشترین تحریما رو دموکرات علیه ما در واقع به تصویب رسوندن و اجرا کردن. خب و ترامپو که حداقل ما باش پدر کشتگی داریم، یعنی به این سادگی بی خیالش نخواهیم شد. و نه فقط ترامپ، بلکه اون صهیونیستایی که او را در واقع به این نتیجه رسوندن که با شهادت سردار سلیمانی مثلا یه سری اهدافش پیش خواهد رفت. نه اینطور هم نمیشه. و اینم بگم شما یه تصور غلطی وجود داره که فکر می‌کنم مثلا نیروی قدس فقط سردار سلیمانی بود. نه خیر اینطور نیستش. اصلا اینطور نیستش. یک مجموعه است، یه سیستم، یا هوافضای ایران فقط سردار حاجی زاده است. نه خیر اینطور نیستش. ان شاء الله مثلا عزیز سالها عمر با عزت داشته باشن و خدمت کنن به کشور. اما حتی در صورت شهادت ایشون هم بدونید اون یه سیستم و یه ماشین شکل گرفته، راننده دیگه میشینه به همون توان کارو پیش میبره و چه ساعت تو بیشتر. اینو خدمت شما عرض بکنم، اما اون کسی که بعضی از مجموعه از نزدیک رفتم دیدم دارم خدمتون میگم، و توانمندی نظامی ایران هم اینایی نیست که شما میبینید، خیلی بیشتر از اینهاست. صلاح هم نیست خیلی هاش گفته بشه که دشمن اطلاع داشته بشه خودش بخواد آماده کنه، و اونا فکر حمله نظامی رو هم نباید به سرشون بنزن، چون حداقلش اینه که اگه بخوان همچین کاری کنن خب مرگ اسرائیل رو خیلی نزدیکتر میکنن. حالا به 25 میگفتن تا 25 سال دیگه، گفته میشه نه اینجوری نیست، خیلی نزدیکتره، چیزی ازشون نمیاد. کل محور مقاومت با اینا وارد جنگ خواهد شد، یعنی از منتهى الیه شما پاکستان بگیرید تا، یعنی از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه، از این طرف از دریای خزر بگیرید تا باب المندب. خب نبرد دیدنی هم خواهد بود. ما جنگو دوست نداریم، ما جنگ طلب نیستیم، بدمون میاد از جنگ. از قضا معتقدیم این مسامحه‌ای که صورت گرفت، این وادادگی که صورت گرفت، سایه جنگو بالا سر ما آورد والا. زد و خورد نظامی ما تو همین دوران خیلی بیشتر شد. رسما با آمریکایی‌ها وارد زد و خورد شدیم. هر چی جلوی اینا بده، هر چی بترسی، اینا جریتر میشن. هر چی محکم بایستی جلوشون نره حیدری بزنی، ببخشید رفتن مثل سگ میترسن فرار میکنن میرن. امریکا یه توان زدن رو داشت، میزد. حالا میگن آقا نه، این احمق ممکنه بزنه. خب میدونیم اینا احمقن، خب اما خب احمقم میشه ادبش کرد. و یه وقتی دید عدو شب و سبب خیر گر خدا خواهد، یه کاری کردن همین اسرائیل هم زودتر جمع شد، تکلیفش تعیین شد و رفت کنار. شما شنیدید همین بایدن میگفت اگر ما اسرائیل رو نمیداشتیم میصرفید برای امریکا اسرائیل تأسیس کنیم، یه اسرائیل بسازیم. پس اینا منافعشون با هم گره خورده است. اینا خوب میدونن که کوچکترین اشاره به ایران یعنی با خاک یکسان شدن اونجا. همین چند وقت پیشم سید حسن نصرالله براشون یک کریخونی خوبی کرد و اینا میدونن که تا الان از سید دروغ نشنیدن. توی نظرسنجی که اینا کرده بودن، مردم اسرائیل به حرفای سید حسن نصرالله بیشتر اعتماد دارن تا مسئولین رژیم صهیونیستی. ما از این مسئولین داریم ها، که هر چی میگن تو باید دقیقاً 180 درجه اون طرفدار آماده باشه بگی یا اتفاق بدی میخواد بیفته. خب نکته جالبی بوده، این روزا رو رصد کنید، تو ذهنتون بسپرید، مثل ماهی حافظه کوتاه مدت نداشته باشیم. اینا رو خوب باید رصد بکنیم که یادمون نره که بله براندازه چطور سینه چاک ترامپ شده بودن و لیبرالای داخلی ماش بیچاره چجوری سینه چاک بایدن. واقعا سگ زرد برادر شغال، از این جهت که بله نژادشون فرق میکنه. من دیدم یکی نوشته سگ زرد برادر شغال نیست. نه هست. تو چشات آسیب دیده نمیتونی تشخیص بده حیوان از انسان. اما حالا یه بحثی پیش اومده، یه جریان دیگه هم حالا مدافع ترامپ شدن. یعنی نه براندازه، یه جریانی که ترامپ رو مظهر آنتی گلوبالیست میدونن، یعنی یه آدمی که قرار جلوی جهان وطن‌ها و جهانگرایان در واقع بیست. ببینید اول این حرف رو اول کسی بخواد بزنه، من فکر می‌کنم خود من زودتر از همه راجع به این نبرد ترامپ و گلوبالیست‌ها صحبت کردم. توند اکانت اولیه‌ای که داشتم توییت زده بودم، بعد با اکانت که ساسپند شد، اکانت بعدیش اونو باز من ریت زدم، یه مطلب دیگه نوشتم، باز اونم ساسپند شد. با این اکانت جدید که این یکی دیگه شب انتخابات آمریکا بستنش و یه گزارشی اخیراً یکی از این اندیشکده آمریکا داده، صفحه 19ش در مورد فعالیت بنده تو توییتر نوشته آقا این یه سری از عملیات‌ها رو سازماندهی می‌کنه علیه ما و فلان. خب همینا در دستور کار قرار می‌گیره و حذف می‌کنن، دنبال بهانه‌ای هم می‌گردن حذف بکنن. تو اونجا من از 2018 25 سپتامبر 2018 یه توییت زدم که ترامپ دو نقطه، ما جهانی شدن را رد کرده و دکترین میهن پرستی را می‌پذیریم. چون راجع به گلوبالیسم و جهانگراها صحبت کردم دیگه باز حرف نمی‌زنم، وقتتون نمی‌گیرم. کشورهای مسئول باید با تهدیدات علیه حاکمیت کشورها مقابله کنند. بعد نوشتم پینوشت پنون اگر صحت داشته باشد، یعنی واقعا من چون تو اخبار خوندم ترامپ هم چه حرفی زد، بعد دیدم زده تو سازمان ملل هم زارن گفته بود، یعنی شروع جنگ او با جهانگرایان و آغازین مرحلهش نبرد با قولهای رسانه‌ای خواهد بود. یعنی تشخیص بنده این بود که نبرد رسانه‌ای با او شروع میشه، چون این گلوبالیست‌ها آدمای کوچیکی نیستن و یه جریان قدرتمند صهیونیستیه که در تمام دنیا نفوذ دارن و یه جایی مثل شبکه‌های جوامع مخفی مثل فراماسونری یکی از بخشای این بود. حالا که نه فراماسونری مثلا ایلومینادی هم دارن، ده ها مدلای مختلفشو دارن. خب فراماسونری یکی از اجزای اینا که فکر می‌کنم حداقل بنده 10 سال پیش راجع به اینا عرض کردم، صحبت کردم. همین چند وقت پیش باز دوباره اومدم نوشتم که این توییت رو 25 سپتامبر 2018 منتشر کردم. بخش بزرگی از آنچه در امریکا در حال وقوع است قابل پیش بینی بود. این باز با اکانت قبلیم بود. و در واقع نبرد گلوبالیست‌ها با ترامپ ملی‌گراست. قرار نبود او رئیس جمهور آمریکا باشد. اینو من عرض کردم، بارها عرض کردم. برنامه گلوبالیست‌ها و صهیونیست‌ها این بود یک سیاه پوست و بعدش یه زن رئیس جمهور بشه. و هیلاری کلینتون هم رأی بیشتری آورد، اما اون سیستم کالج الکترال ها ترامپ رئیس جمهور شد، 3 میلیون خورده فکر کنم رأی هیلاری کلینتون بیشتر بود. قرار نبود رئیس جمهور آمریکا باشد، گزینه جهانگرایان هیلاری کلینتون بود که با وجود رأی بیشتر به خاطر مدل رأی الکترال شکست خورد. خب و همین الان هم شما نگاه میکنید میبینید یه جو بایدن یه آدم پیرمردی رو برداشتن آوردن، حالا الفاظ جالبی هم آمریکایی در مورد بایدن دارن استفاده میکنن دیگه، ما جسارت در محضر شما حتما خودتون شبکه‌های اجتماعی دیدید و شنیدید. خب و الان میبینید یه زن آورده گذاشته معاون اولش و شما اگر بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه، چون همین دعوا تموم نشد، یعنی انقدر بعضی از این لیبرالای داخلی خیلی خوشحال نباشن، بندگان خدا ممکن شکست عشقی بخورن. خب یه وقت صبر بکنید، جوجه رو آخر پاییز بشمارید ببینید که چی میشه. اگر بایدن رئیس جمهور بشه، شما کامالا هریس رو خواهید دید که در رسانه‌ها عملا خواهد بود، یعنی عملا او رئیس جمهور آمریکا خواهد بود، او جلو چش خواهد بود. یعنی وقتی دیدن اینا این زنه رئیس جمهور نمیشه، به زور با این برنامه اینا برداشتن آوردن که ترکیبی از اوباما و هیلاری دیگه، یا زن سیاه‌پوست. خدمت شما عرض بکنم که بعد اومدم توییت اخیرا زدم که با این اکانت اون که گلوبالیست ها با تمام توان به جنگ انتخاباتی با ترامپ آمدن و این مسیری است که خودش انتخاب کرد. ترامپ فکر میکرد سرویس دهی به صهیونیست های اورشلیمی، هر سیم صهیونیست ها دو شاخه میتونیم از یک حیز تقسیم بندیشون کنیم، یه سری صهیونیست های جهانگرا و جهان وطن، همین گلوبالیست ها، یه سری صهیونیست های اورشلیمی، یعنی که همونه که تو اسرائیلن. ترامپ میدونسته که بخواد جلو گلوبالیست ها بیسه، 100% میکشنش، یعنی سریع حذفش میکنه، یا مرگ رسانه‌ای و ترور شخصیتی، یا واقعا شخصا میکشنش. برای این کار شروع کرد سرویس دهی کردن به اسرائیل، کارهایی برای این یهودیا کرد که هیچ کس انجام نمیداد، هیچ رئیس جمهور آمریکا جرأتش انجامش نداشت و راضی نمیشد. شما از ترور سردار سلیمانی بگیرید، انتقال سفارتشون از تل آویو به بیت المقدس، زمینه کردن جولان به عنوان خاک رژیم صهیونیستی، یعنی اگر کسی به جولان دست بزنه با آمریکا وارد جنگ بشه، هیچ رئیس جمهور آمریکا این کارو نکرد. بعد سکه ضرب کردن در اسرائیل به عنوان منجی یهود، یعنی یه سکه از تصویر در واقع کوروش، یه به عنوان کوروش جدید ازش دارن یاد میکنن. من دیدم آقای علیزاده که از فعالان حالا رسانه‌ای هستن، قبلا تو شبکه‌های ماهواره‌ای بودن، حالا توی شبکه‌های اجتماعی این طرف، بعضا هم من توی برنامه‌های تلویزیون خودمون دیدم دعوتش می‌کردن، صحبت شد. حالا داخل پرانتز بعد نیستم راجع بهشون صحبت کنم، چون من اخیراً دیدم یکی از برنامه‌های لابیش، من خودم ندیدم، بهم گفتن که نکته نظری داشتن. ببینید اولا که حالا یه سری میگن که آقا ایشون نمیدونم برای چی داره این حرفا رو میزنه، نفوذیه، نمیدونم میاد این حرفا رو بزنه بچه انقلابی‌ها رو جذب کنه، بعد نمیدونم کاری بکنه. یه چیز کلی به خدمت شما عرض بکنم، یه خورده برای جامعه مخاطب شعور قائل باشید. این خیلی بده که یعنی جامعه مخاطبو دارید این فرض میکنید که اینا هر لحظه ممکنه گول بخورن و قدرت تشخیص ندارن که کی این حرف درسته این حرف درست نیست. من نمیدونم این کی باید از ذهن این بچه‌های انقلابی و بعضن کج حزب اللهی خارج بشه. من موندم اینا چیان، بعضی از اینا این حرفا چی میزنه. خب آخه شما خدا بهت شعور داده، همین الان رایفی پور رو نگاه کن، میگه خب الان همین حرفی که مثلا اینجا زد و حرف غلطی رو قبول نکن. دیدین این تکرار این حرفای غلطیش زیاد شد، آقا این بلایی سرش اومده ها. حالا یا تغییر کردی از اول، اصلا مثلا چه میدونم نفوذی بوده، چه فرقی میکنه، چه اهمیتی داره؟ زبیر از اول نفوذی بود، تو تغییر کرد، دیگه شما نباید قدرت تشخیص داشته باشی. چون برای حضرت زهرا شمشیر کشیده تو روز حمله به خانه حضرت زهرا، دیگه مثلا هیچ وقت امکان خطاش وجود نداره. ما زال از زبیر کان رجل من اهل البیت، حتی نشع ابن المشمو عبد الله، این امیرانو نفرمود، حتما باید مثلا کعب الاحبار یهودی نفوذی مثلا باشه. آخه خیلی زشت، اصلا توهین به مخاطب. ما بعضی جاها میریم واقعا میبینیم فوش نمیشن برای مخاطب، اینا نمیدونم دیگه چی فرض میکنن مخاطبو. نوشته مثلا جلسه بصیرت افزایی با سخنرانی استاد رائفی پور. میگم بابا تو داری مخاطب فوش میدی، یعنی شما یه مش به بی شعور هستید، یا آوردن شعور شما رو افزایش بده. همینا یعنی اصلا ادب برخورد با مخاطبش رو نداره و انتظار داره که مثلا مردمم درک کنم. ببین حالا آقای علیزاده، آقای نقی‌زاده، آقای تقی‌زاده، آقای هرچی ایکس زاده، ایگرگ زاده، هر چی شما میگید، ما عقل داریم میفهمیم. همین آقای علیزاده کلی حرف خوب زده، کلی حرف غلط هم زد. تا همین اخیرا من نگاه میکردم بعضی از حرفایی که میزد داشت نظرش من نمیپسندیدم، نمیپسندم یعنی با عقل من سازگار نبود. یکی از نکاتی که شما، من یادم یه توییتی زده بود که نمیدونم از تاجزاده تا رائفی پور، حالا الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقول. خدمت شما عرض بکنم که آره که آقای نمیدونم رایفور تاجزاده دارن میگن که آقا اثر ایران تاجزاده یا همچی کسی حالا فکر میکنم تاجزاده بود یا زیبا کلام فکر کنم تاجزاده بود که آقا بله اثر ایران توی انتخابات آمریکا، نه آمریکا اولویت اولش اقتصادیه. ببینید من منکر این نبودم، اما این به خاطر اینکه بخش مهمی از حرف من شنیده نشده و نفهمیده شده. من فکر کنم ایشون مثلا سخنرانی ایونجلیستای منو ندیده، ایونجلیکال ها رو، اون سه جلسه که روایت از سخنرانی کردیم. اصلا بحث بر سر اون نیست، بحث بر سر اینه که این نئوکان ها، این خدمت شما عرض بکنم، این آخرالزمان گراهای آمریکایی که حضور بسیار پررنگی در انتخابات دارن و 80% درصدشون به ترامپ رای میدن و نزدیک به 25% رای دستشونه، به شرطی به ترامپ رای میدن که کنشگری خاصی در مقابل ایران داشته باشه. بنده از این جهت میگم و الا مطمئن نمیدونم تو این اوضاع کرونا چه بلایی سر اقتصاد آمریکا و دنیا اومده، سر اقتصاد خودمون اومده که داریم میبینیم. راجع به اینو بنده مفصلا حرف زدم، از این حیث دارم میگم خیلی مهمه کنشگری ترامپ در مقابل ایران. و شما اصلا میبینید که ترامپ این ترور سردار سلیمانی رو وسیله برای جمع کردن رأیش میگفت آقا من امنیت رژیم صهیونیستی میخوام حفظ کنم. خیالتون راحت باشه هیچ کس به اندازه من امنیت رژیم صهیونیستی رو در واقع حفظ نمیکنه. و شما میبینید بایدن باز با این مسابقه میداد، میرفت سخنرانیایی که نمیدونم جوان بود، حالا جوان بود موقع مثلا 50 60 سالش بوده. نمیدونم این جوانگرایی تو آمریکا شبیه ما ایرانیاست. اینم تازه بگم من متوجه شدم اینا رئیس جمهورشون و اینا هم مثل ما انتخاب میکنن، یه جورای شبیهیم یه جاهایی با اینا. جالبه برام خدمت شما عرض بکنم از این حیثه که او رفته و سخن 50 60 سالش رو آورده بود، همون حرفا رو دوباره تکرار کرد که آقا من نمیدونم یهودی نیستم اما یک صهیونیستم و از این حرفا که میزنه. خب نمیشه این مسیر خود ترامپ انتخاب کرد. ترامپ فکر می‌کنه سرویس‌های به صهیونیست‌های اورشلیم رو از صهیونیست‌های جهانگرا در امان می‌دارد، اما پاسخ دیوید روچیلد یهودی به ترامپ و دخترش گویا همین چیزه، گویا همه چیز است. من دیوید روچیلد یهودی رو انتخاب کردم توییتشو که تو پاسخ به توییت هم خدمت شما عرض بکنم دختر ترامپ و هم خود ترامپ، ایوانکا ترامپ و خود ترامپ توهین‌های بسیار رکیکی در واقع استفاده کرده بود و نشون میده قلو هرس داره. ببینید این جنگ این گلوبالیستا با ترامپ یه جنگی که در نهایت مطلوب ماست. اینو به شما بگم، یعنی واقعا مستاق الله مشغل ظالمینه به ظالمینه، یعنی انشالله این درگیری اینها با هم تمام نشه به این زودی ها، چون به شدت تضعیفشون میکنه، به شدت تضعیفشون. یعنی چه بایدن رای آورد به این سادگی ترامپ کوتاه نیاد، خب یا اگر ترامپ رئیس جمهور شد حتما درگیریش با گلوبالیستا ادامه پیدا خواهد کرد و فکر میکنم درگیریش با چین وارد یک اصلا یک مرحله جدیدی بشه، چون چین رو هم بنده بخشی از همین چیز میدونم دیگه، جریان گلوبالیستی دنیا میدونم. خب اینا هم تو آمریکا هم دو دستن دیگه، یه سری گلوبالیستاشون که بیشتر دموکرات ها گلوبالیستن و افراد دیگه. خدمت شما عرض بکنم که توی اون بحثی که راجع به جهان پسا کرونا صحبت کردم راجع به بیشتر حرف زده بودم که گفتم که اینا چجور دارن در واقع این کرونا زمین سازی میشه که هم گلوبالیستا و هم ملیگراها دارن ماهی خودشون از این آب میگیرن. یه سری بحث ها مطرح شده، یه سری طرفدارا و در واقع افراد نزدیک به آقای احمدی نژاد من دیدم این چند روز اخیر خیلی سر و صدا کردن و جوری از ترامپ قهرمان سازی که اصلا هم تعجب کرد. اولا حالا یه خورده من چون دیدم مثلا نزدیکان دیگر احمدی نژاد به اینا واکنش نشون دادن، حرفایی زدن که حالا میگم نمیدونم، حالا بگیم اینا نزدیکان احمد، یعنی حرف احمدی نژاد محسوب میشه نمیشه من نمیدونم، بعیده همچین چیزی باشه. اما اینا در واقع این طرفداری که ترامپ دارن میکنن میگن که ترامپ اومده به این نبرد 400 ساله و به این سلطه 400 ساله به 400 ساله گلوبالیستا خاتمه بده. یعنی چی شده؟ یعنی اگر ترامپ تو آمریکا سر قدرت بمونه با توجه به ثروت ذاتی و قدرت نظامی که آمریکا داره، دووم بیشتری میاره جلوی گلوبالیستا و این نبردش ادامه پیدا میکنه. همین کاری که کرد مثلا از معاهده پاریس خارج شد، به قول خودش کارها و مشاغل رو به داخل آمریکا برگردون. خوب بدونید زمان اوباما بیکاری 9% بود، تو زمان ترامپ رسید به 3-4% بیکاری در آمریکا. یا مثلا کلینتون گلوبالیست و جهانگرا نزدیک 1,000,000 شغل از آمریکا منتقل کرد به مکزیک، یعنی 1,000,000 آمریکایی بیکار شدن که برن تو مکزیک. این تفاوت اینا با همه و اینه که شما هی میدیدید توی تصاویر نمیدونم هی ترامپ بایدن رو متهم میکرد که تو برای چین داری خدمت میکنی یا این حسا برای که متوجه بشی چی. اینا از این جهته. دیدم ترامپ توییتی زده که دموکرات های چپ افراطی با همکاری شریکشان رسانه های منتشر کننده اخبار جعلی، این که میگفتم نبرد رسانه 2018 برای این بود، تلاش میکنن که این انتخابات رو بدزدن. ما این اجازه رو به آنها نخواهیم داد. یعنی ترامپ داره سعی میکنه که بگه که نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم و پیروز هستیم و رأی ما رو پس بده و نمیدونم از این قصه ها دارن وجود میگه برای ما گوش ما مشناس از این حرف. خب حالا این چی میشه؟ میگذاریم. اما یه اتفاقی تو مملکت ما افتاد که من از این نمیتونم بگذرم. یعنی اصلا من یعنی واقعا آتیش گرفتم همچین چیزی رو دیدم که من آدم باید به چه مرحله آدم برسه که همچین اتفاق بیفته. خب مدت ها بود که کالاهای ما تو گمرک گیر کرده بود. ارز تخصیص پیدا نمیکرد. خود این کسایی که افرادی که کالاشون اونجا بود میترسیدن بیان اون قانون سه ماهی که میتونستن بیان ببرن مسبب دولت، میترسیدن بیان ببرن، گفتن بعدن پول ما رو نمیده بانک مرکزی، اعتمادی ما به این دولت نداریم. منم بهشون حق میدم از یه جهت که یعنی وعده هایی داده شد و از صد روزه تا نمیدونم چند روزه و فلان بالا پایین هیچ چند بندگون خدا نگرفتن، پولش و مال و زندگیشه. خب بعضی از این اتفاقاتی هم که میافتاد اینا رو باید بررسی بشه ها. یعنی من نمیدونم مثلا خب من با این در واقع جامعه بازاری ارتباط داریم باشون، میان پیش ما، بحث اقتصادی داریم از این جهت، یعنی ما مشاور اقتصادی بهشون میدیم، یه جای به لحاظ فنی کاری از دست ما برمیاد، از مؤسسه برمیاد، واحد فنی مهندسیمون کمکشون میکنه، دستگاهی میخوان بسازن نمیشه واردش کرد تو، میام که مشاور بهشون میدیم کمکشون کنم از این جنس. اینا مثلا وقتی باشون صحبت میکردیم میگفتن آقا مثلا اومدن انبار ما رو به عنوان احتکار گرفتن. واقعا حالا من دیدم حضرت آیت الله میر باقری هم نسبت به این قبلا واکنشی داشتن، برخی از اینا واقعا مصداق حتی احتکار هم نبودا. اینا خدمت شما عرض میکنم، مثلا فرض کن یه لاستیک فروش یا تایر ماشین میفروشن، اینا خب جنسشون شکلات نیستش که کوچیک باشه. اینا مثلا چه میدونم مثلا 100 تا حلقه لاستیک اگه بخوان داشته باشن توی یه جایی، باید یه انبار بزرگی بگیرن. انبارشون هم میان چیکار میکنن؟ اینا 6 7 نفره 10 نفره 20 نفره با هم یه سوله میگیرن میذارن اونجا، یعنی اون گوشه مثلا مال تقی اون گوشه مال نقی مال حسن اینتر مال حسین اینطوره. بعد چه اتفاقی میفته؟ یهویی میان میگن آقا یک انبار کشف شد، مثلا چقدر 1000 تا لاستیک. بابا این 1000 تا برای 10 نفر اصلا چیزی نیستش که، عادیه دیگه، روزی 10 تا لاستیک نباید بفروشه، این لاستیک 10 روزشه، مثلا مستاق احتکار. بعد چی میشد؟ اینا رو که میگرفتن میرفت تا تعیین تکلیف بشه، یعنی ای کاشینا میگرفتن باز وارد بازار میکردن. متوجه چه عرض میکنم؟ میرفت قفل میشد. از اون طرف هم که گمرک هم قفل بود. من یه سری آمارا بهتون بدم، این تا پایان شهریور ماهه، گوش کنید اینا رو. بعضی از نماینده مجلس ها بعضیشون رو گفتن، من تو اون بره صلاح نمیدونستم اینا گفته بشه. واقعا اینجوری نگاه نکنید، من منتقدم، من منتقدم به خاطر شما مردم، خدا گواهه. برای منم راحت هیچ حرفی نزنه، برای خودم دشمن تراشه. ندیدید این نوچای رسانه‌ایشون توی شبکه‌های اجتماعی چه حرف‌های سخیفی به بنده نسبت میدن، چه تهمت‌ها، چه توهین‌ها، چه ناسزاهایی میکنن؟ اما من آدم نیستم با این چیزا کوتاه بیام، با دو تا فوش و دو تا لومه لائم بخوام مثلا سنگر خالی کنم. اون موقع با این وجود میگفتم وحدت حفظ بشه، چیزی نگیم، نمیدونم این قصه ها. حالا یادم من بنازید بچه‌ها، شما یادم بنازید که من حتما راجع به انتخابات ایران و این بحثایی که اخیراً راجع به حضرت زهرا مطرح شد که این اصلا اینو بازی انتخاباتیه، اینو براتون حتما توضیح بدم. راجع به انتخابات ایران توضیح خدمتتون میگم که اینا چی شد یهویی یه جریانی شروع کردن راجع به نمیدونم. بعد بنده بصیرت فاطمی اسناد هجوم به خانه وحی سال 90 91 راجع به این سخنرانی کردم، سه شب اثبات این که حالا خونه از زهرا در داشت نداشت چی بود، اما موقع جواب دادم. چی میشه بعد 9 سال 10 سال این جماعت به ولوله میافته؟ اینا بازیای انتخاباتیه، تو بازیای اینا نیفتید. اینا اصلا همین مناظره ها رو میخوان برای که به دردشون میخوره. حالا عرض خواهم کرد که اینا به جامعه رأی اهل سنت طمع دارن و همیشه هم بازی دادن اهل سنت رو با این روش و ازشون رأی گرفتن. برای من در واقع به برادر اهل سنت هم میگم که ببین یه بحث تاریخی هستش، حالا شما برادر عزیز اهل سنت، من خیلی از رفقام سنی ان، خدمت شما هستم، شما امامت رو قبول ندارید، ببینید ما شیعه ها عدالت صحابه رو قبول نداریم، اینم ببینید نداره یه جای بر نمیخوره، میشینیم با هم حرف میزنیم صحبت میکنیم. تازه هم خیلی هم نباید بنازیم به این به این دینداریمون، چون عمدتا ارثیه. ای تو خانواده شیعه به دنیا اومدی، شیعه بودی، من تو خود سنی بودم، سنی بودم، تعارف کنیم. چند تامون رفتیم گشتیم خودمون تحقیق کنیم، حالا اینا رو بعدا میگم که خیلی بازیتون ندن، یعنی بالاخره اینم حق الناس محسوب میشه، یک افرادی رو سر کار بیارید که در حق مردم ظلم بکنن یا به خاطر ناکارآمدیشون ضربه اقتصادی به مال مردم بزنن، عمرها داره میگذره، جوانای دارن بیکاری، نمیدونن چه ازدواج کنن، طلاق میگیرن، چی اینا نقش دارید، خبر داشته باشید که ازتون بازی نگیرن، آگاهانه میخواهید رای بدید، به هر کی میخواهید رای بدید نوش جونتون، بازی ازتون نگیرن. ببینید سه دسته ما کالا توی گمرک داشتیم، یه سری کالاهای اساسی، یکی کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری، یکم کالاهای کانتینری، این سه دسته تقسیمشون میکنم. اون موقعی که دارم بهتون میگم پایان شهریور، خب این آمارشه، یعنی 6 ماه اول داده موجودی کالای اساسی تو بنادر گمرکات کشور بیش از 3,378,000 تن بوده است که 2,303,000 تنش اقلام بندر امام خمینی دپو شده بوده. نزدیک 9 تا کشتی منتظر رو آب با 469,000 تن کالای اساسی. کالای اساسی همون که من تو لازمش داری، اساسی اسمش روشه دیگه، کجاست؟ روی آب نگه داشته. کالای غیر اساسی اینو دیگه آمار ریزیشو نمیگم که چقدر این ذرت بوده چی چرته. الان میان چیکار میکنن؟ میان نسبت به 98 میسنجن، خب میگن نه ببینید ما وارداتم اینجوری شده. آقا این روشش چیه؟ هیچ، این 2 میلیون تن گندمو دارن حساب میکنن، پارسال گندم نداشته، امسال داشته، 2 میلیون تنش فقط گندمه. مستحضرید اینجوری آمارو جابجا میکنن؟ نه، این روششون اینه، شما کلیت رو میشنوی بازی میخوری، اما حقیقت ماجرا اینه. کالای غیر اساسی غیر کانتینری که گفتیم دسته دوم من، که 80% این کالاها مواد اولیه یا واسطه تولیده، مواد اولیه یا واسطه تولیده. دولت محترم یک جایی میره صحبت میکنه که آقا ما گرافیت مثلا نداریم، ما دیگه نمیتونیم وارد کنیم، یکی از نهادها وارد میشه که اصلا مأموریتش همین نیستش، تماس میگیره با یه کشوری که آقا خب من اینو میخوام، اونم میگه من دارم، تو چجوری بهم پول میدی؟ اینم برمیگرده میگه اگه میتونستم بهت پول بدم که به تو زنگ نمیزدم که. خب خدمت شما عرض بکنم که عوضش تو چی میخوای؟ اون میگه من گندله لازم دارم. میگه خوبه، ما هم گندله داریم اینجا، داداش تو اونور بار بزن، من اینور بار میذارم. تهاتر یک ماه بار تو ایران بود که به خاطرش میخواستن کارخونه فولاد رو تعطیل کنن. تهاتری بعد جالبه، طرف ایرانی به اون طرف کشور خارجی میگه که حالا که تو داری میاری این سه تا رقم هم برای من بیار. میگه باشه من خودم ندارم، میخرم برات میفرستم، اما تو از من خرید کن. بابا دنیا دنیای پوله، شما همین تجار ما رو آزاد بذارید، پدرشون رو در نیارید با این مدل 60 مدل دلار درست کردید، پدرشون خودشون خوب بلدن وارد بکنن. هیچ چیز واسه تحریم جدیدی دیگه وزنش تمومه دیگه، هیچ، از همه اینا حرفه. وزیر اطلاعات رو تحریم کردن، خب چی بوده مثلا قبلش؟ مثلا وزیر اطلاعات میشه تجارت چی داشته باشه؟ مستحضر چه عرض میکنه؟ نه همش رسانه‌ایه، شما مردم آزاد بذارید، بندگان خدا میدونن چیکار بکنن. که گفتیم این کالاها چی بوده؟ ماشین‌آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی بوده. میزان این کالاها در بنادر و گمرکات کشور 3,734,000 تن شده، گیر کرده اونجا آزاد نمی‌شده. اصلی ترین مشکل جهت ترخیص هم چی؟ عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها. عرض کردیم که خود قرارگیری در صف تامین ارز بانکی بوده. خود بعد این بندگون خودم میترسن، میگه من الان برم اینو بخرم، میاد میگه بگو منبع تامین ارزت کجا بود، نیمایی بهت بدم، 4200 بهت بدم، روز قیمتش چقده؟ اصلا بندگون خودم موندم لیموشو بدن هلوشو بکنم، بدبخت بیچاره نمیدونه با شما چه جوری تا کنه. بابا اولین چیزی که یه تاجر میخواد امنیت روانی و اقتصادی، بدون این مملکت تا 6 ماه دیگه همینجوری مثلا میتونه محاسبه بکنه. الان هر کی ما رو میبینه آقا چیکار کنیم، دلار بخریم بفروشیم، بیت کوین بخریم، طلا بگیریم، بورس رو چیکار کنیم فلان، همه هر کی ما رو میبینه، یعنی از آخوندش ما رو میبینه میپرسه تا مردم عادیش، تو گوگل میزنه آموزش، میبینی همین آفر گوگل میاد بالا آموزش بورس، مردمی که با گوگل میخوان برن آموزش بورس ببینن چه شود. بله دولت دعوت کننده خوب بورس بود، اما پذیرایی کننده خوبی نبود. اون موقع ما میگفتیم اوه بابه، مگه نه یعنی یه کارخونه است، یه دونه آهن زدن جلوش، نقاشی کشیدن روش، آقا داره پروژه فلان هم اینجوری داره سامش میره، برای اینکه قرمز بشه. گمرک نامه میزنه، عدد گوشه 200,000 تن برنج در آستانه فساد است تو گمرک. 200,000 تن، هر یه تن 1,000 کیلو. بعد مردم اینجا مشکل داشته باشن، دستور ترخیص هست کیه؟ دست خود دولت دیگه، در آستانه فساد. آقا مسبوق به سابقه است اینا، قبلا مگه نبود فاسد شد؟ گفتن عیبی نداره، ازش الکل تولید میکنیم. زمان کرونا هم نبوده بگه الکل لازمه ملت ها. بعد چی میشه؟ حالا یه چیز دیگه، 25,000 کانتینر، کانتینر پر وارداتی هم باز اونجا، 25 کانتینر که پشت تریلی میذارن، 25,000 تا از اونا که توی اینا هر چیزی میتونه باشه که بخش از برنج از غذا توی ایناست. چی میشه؟ هیچی، اینا قفل، قیمت ها داره میره بالا، ریال به عمد پایین نگه. ببین یه چیزی به شما بگم، ببین هیچ چیزی توی این کشور در حال ما آه فلان گرون شد، گرونی نتیجه کم بوده یه چیزه، متوجه دید؟ یعنی یه چیزی کم بیاد، مثلا مردم میریزن، مثلا همه نمیدونم گوشت میخرن، گوشت کم میاد، درست شد؟ بعد این قیمت رو بیاری پایین، بعد چیکار کنی؟ سریع گوش برسونی تو بازار، که این معمولا به تولید به این سرعت نیستش دیگه، چیکار میکنن؟ واردات میکنن دیگه، خب که قیمت ها رو بیارن پایین نگه دارن. چجوری همه چی داره میره بالا، این همه چیز بالا نمیره، این ریال داره میاد پایین. من بعضی هم تعجب میکنم، مثلا نماینده مجلسه، مسئول میاد میزه این باور نمیدونم سیب زمینی مثلا نمیدونم فلان شد نمیدونم چی، بابا این داره همین، این گرانی رو چی خودشو نشون میده؟ روی ارز، فلزات گرانبها، خودروها، خودروها عمدتا اول دلاری، بعد دلاری ریالی، بعد ریالی. آی پراز شد 100 میلیون، 100 میلیون. خاطرتون از سخنرانی‌های 96 خدمتتون میگفتم، میگفتم ببینید آماده کنید خودتون رو برای پراید 70 میلیونی. من خودم هم فکر نمی‌کردم 100 رو رد کنه خدا وکیلی. یعنی گفتم اگه بگم 100 که اینا میگن این دست من داره ما رو چی فرض میکنه. خب برای چی؟ برای اینکه می‌دونم تولید نقدینگی بی ضابطه توسط شبکه بانکی رو 460 هزار میلیارد تومان آقای دکتر از دولت قبلی قرار تحویل گرفته، رسونده تا الان که با شما دارم صحبت می‌کنم 3000 میلیارد. 460 هزار شده 3000 میلیارد تومان، ریال نه تومان. خب مثل گوله برفی، این اگه تا 4 سال دیگه جمع کردن کردن نکردن، این دیگه بهمن میشه ها، یعنی ریال شدیداً سقوط میکنه. حالا بقیه قصه ادامه ده. از کجا نگاه کنیم؟ این قیمت ارزو که ریال آوردی پایین، همه چی میره بالا، چون چیزی در واقع بالا نمیره، این اومده پایین، همه چی نسبت به اون ریال همین. اول تو چی خودشو نشون میده؟ با اون چیزی که فاصلهش زیاده، بعد این آرام آرام نسبت به همه چی رخ میده. اون کارگره میگه اه من دیگه نمیتونم برم گوشت بخرم، خب منم قبلا مثلا با 100 تومن کار میکردم روزی، حالا با 200 تومن کار میکنم. بعد اون کسی که داشت خونه میساخت میگه اه هزینه های ساخت 2 میلیون تومن در میومد، الان شده مثلا 5 میلیون تومن. اینم میبره، خونم گرون میشه، زمینم گرون میشه، همه چی میره بالا. بعد این بیچاره تر از همه کیان؟ یعنی مشاغل آزاد، خودشون میکشن بالا قیمتا رو بیشتر از همه، بدبختر از همه کیان؟ کارمندا، چون اینا باید مثلا خب سالی 20% چقدر مثلا به حقوقشون مثلا اضافه بشه، یه قاعده ای داره دیگه، اینا بیچاره میشن همینجوری، درست شد؟ برای همین همینا شروع میکنن خوی تجاری پیدا کردن، پول ببرن خونشون رو بفروشن، ماشینشون رو بفروشن، برن توی بورس، و که خیلی عملا میدونید به چه روزی افتادن. من فکر نکنید زدن حرفا برای من آسونه ها، یعنی هر دفعه این حرفا رو دارم میزنم یاد گریه زاریای مردمی که ما رو این برنامه میبینن میگن به من میافتن، من واقعا اذیت میشم. چرا تلویزیون ما کجاست مردم رو روشن بکنه؟ چرا من رایف براد مجبور بشم بشینم از یه پلتفرم صهیونیستی استفاده کنم برای حرف زدن با شما؟ بابا از من بدتون میاد، به درک اصلا ما اف جد آبادمون رو ندید، اصلا سمت جام جم بیایم. بابا بیاید خودتون با مردم حرف بزنید، به خدا این خیانت، طبقه فقیر داره بدبختر میشه. اینا خوب فهمیدن، دشمن خوب فهمیده پشتوانه این کشور طبقه متوسط و متوسط به پایینه، داره اینا رو هدف قرار داده، اینا رو در اینا داره نارضایتی به وجود میاره. اون متوجه این سیگنالی که از کف جامعه داره میرسه نمیشنوید؟ این از ریال. منتها اینو دقت کنید، قیمت دلار نسبتش با ریال بنده معتقدم غیر طبیعی بالاست. از کجا شما اینو میفهمی؟ اولیشش با محاسبات میشه در آورد. خب دوما این که وقتی شما دیدید افغانستانی ها پاکستانی ها مثلا این کشور همسایه ما گر رو گر دلار کاغذی دارن قاچاق میکنن وارد ایران میکنن سری میفروشنش به ریال تبدیلش میکنن با ریالش میرن یه چیزی میخرن برای خودشون، یعنی دلار در ایران چیه؟ گرونتره. کیه دلار رو تو ایران گرونتر نگه داشته؟ همون کسی که میتونه شب پیروزی اعلام پیروزی بایدن به یک باره قیمت دلار رو از نزدیک 20 آخره 20 تومن در واقع نزدیک 30 تومن یا بکشونه تا 22 تومن و به یک باره همون شب دستور داده بشه که چی؟ همون ایام دستور داده بشه این کالاها از گمرک ترخیص شن. که چه اتفاقی بیفته؟ که شما شاهد یه ارزونی بشی. اگر ترامپ وزیر دفاعش عوض نکرده بود و احتمال جنگ نمی‌رفت و نمی‌گفت تقلب شده، این قصه ها رو نمی گفت، این روان قرار بود ادامه پیدا بکنه که دوباره خودش کشید بالا، یعنی کارش برنامه‌شون خراب کرد. ترامپ نامرد از اون طرف گرفته گلوبالیستا تا گلوبالیستای داخل رو داره همه رو میزنه. خدمت شما عرض بکنم که یک خبری به شما بدم که جالبه. در کردستان عراق و کردهای خودمون تو مرز کردستان عراق شدیداً دارن تراولای 5000 تومانی میخرن. ما تو مؤسسمون سنسور داریم چون با مردم وصلیم، حکومتی و دولتی نیستیم که دولتی بره و بره. کوچکترین اتفاق جایی بیفته ما خبر به اون میرسه. اینو زیاد داره خبر به اون میرسه. اگه خاطرتون باشه اولین مجموعه که نسبت به خرید دام مولد گوسفند ماده در کشور میش هشدار داد ما بودیم. در کل تاریخ بشر گوسفند نر بهتر از گوسفند ماده بوده، گوشتش همیشه اونو می‌خریدن، گرونتر بوده. برای اولین بار گوسفند ماده گرونتر شد. چرا؟ چون عرض کردم سعودی اومدن تو عراق مستقر شده بودن، یک پول سنگینی هم آورده بودن، شروع کرده بودن به خرید دام و ترجیحاً دنبال میش بودن. چرا؟ که شما نتونی تولید کنی، دام مولدتو داشتن می‌بردن. و از اون طرف مجبور بشی چیکار کنی؟ هی ارزی که برای اصلی‌ترین چیزا لازم داری، برای ادامه حیات کشور لازم داری، پول گوشت بدی باهاش. که آیه دکتر جهانگیری با اون عرض 4200 شون و اون سیاست بسیار شگفت انگیز دولت 11000 میلیارد تومان، همین دو سال پیش اگه خاطرتون باشه، یکی دو سال پیش پول مملکت رو دادن گوشت آوردن، 0.5% قیمت گوشت اومد پایین. نی 1% نه، 0.5%. میدونید چرا؟ چون از این ور گوشت وارد میشد، از این ور قاچاق میشد میرفت عراق، میرفت ترکیه، میرفت پاکستان، میرفت افغانستان. فیلماش هست و گوسفندا رو گذاشتن توی قایق موتوری دارن گاز، اتوبوسا رو صندلیاشو برداشتن پر گوسفند کردن دارن. از این ور گوشت وارد میشد، از این ور دام زنده ما که قبلا همین سر میبریدیم میخوردیم، این میره خارج. حالا اینجا سودو کی میگیره؟ یه چیزی میخوام بهتون بگم که این شاه بیت صحبتای امروز منه، میخوام خوب دقت داشته باشید. این اینستاگرام چه جوری قطع میشه؟ یه تایمی داره قطع میشه، قطع شد سه دقیقه دیگه. حالا نمیدونم بذارم بعد اون سه دقیقه بگم نگم، میخوام الان قطعش کنم دوباره بس کنید که اصلا اون سه دقیقه هم نشه ها. میشه شما یه برید یه دوری بزنید تو خونه و یه گشتشی بکنید و یه چرخشی بکنید که من یکی دوباره این قطع برای اینکه نشه بین صحبتون فاصله نیفته ما برمیگردیم. سلام مجدد خدمتتون، گفتم الله خودت خماری بذاریمتون و بعدش بیام صحبت. ببینیم میخوام اینه قشنگ دوزاریتون بیفته، ببینیم با چه جماعتی ما طرفیم و چه خیانتی به کشور داره صورت میگیره. این همین عرض 4200 اگه خاطرتون باشه، ما همایش گذاشتیم از اساتید دانشگاه دعوت کردیم بیان صحبت بکنن و بنده شدیداً مخالف این سیستم بودم و سیستم رانتی که پول عملا میره تو جیب و شکم وارداتیا. ببینید چه اتفاقی میفته، یه چیزی کم میاد تو کشور. چرا کم میاد؟ این نکته است. این به خاطر تحریمه؟ نه، اینا ریال بی ارزش کردن. دو، یه جاهایی دلار عمدن بالا نگه داشتن. خب این نتیجه میشه غیر طبیعی پول ما بی ارزش بشه. بعضی از کشورها میدونید دیگه عمدن پولشون رو بی ارزش میکنه. چرا؟ چون صادرات رونق میگیره. مثلا چین ارزش پول ملیش پایین نگه میداره که همیشه صادرکننده خوب باشه. یعنی چون ارزش پول ملیش پایین‌تره، شما وقتی میخوای انتخاب کنی بین اونها و آلمانیا، انگار کالای چینی برات ارزان‌تر در میاد. در واقع کی بیشترین ضرر اینجا میکنه؟ کارگر. اون کارگر و اون منابع اون کشور داره. برای چی این کارو میکنن؟ بعضی از کشورها این کارو میکنن، در واقع دارن دمپینگ میکنن، قیمت پایین میدن که بتونن بازارها رو مصادره کنن، بازارها رو بگیرن، رقبا رو از صحنه خارج بکنن و دست خودشون، بعد ریز ریز قیمتا رو میبرن بالا که در عمل میره بالا. این اتفاق میفته. اینا وقتی ریال رو عمدن پایین نگه میدارن، برای کشورهای همسایه ما کاملا میصرفه که چه اتفاقی بیفته؟ که جنسشون از ایران ببرن. ببینین چی؟ یعنی قاچاق معکوس. تقریبا تمام نقاط مرزی ما داره این اتفاق میفته. چی داره میره بیرون؟ آیا این منجر مثلا به صادرات، نمیدونم مثلا لباسشویی، یخچال، ماشین، پرایدمون رو بردیم صادر کردیم، این چیزا؟ اینا خیلی نشده. منجر به چی شده؟ منجر به این شده که خدمت شما عرض بکنم، سیب زمینی، پیاز، گوشت، مایحتاج مردمه. من خاطرم از سفری داشتم لای مرز جمهوری آذربایجان، مرز خودمون، رفته بودم اونجا. اینا بدون هیچ مدرک، یعنی لازم نیست ویزا بگیرن دیگه، خب میتونن بیان تو ایران قشنگ. یعنی صبح بلند میشن میان تو ایران، میچرخن، تفریحشون رو میکنن. ما حتی جای شما خالی سرینم که رفته بودیم، اون قبل کرونا رفته بودم اونجا، اومده بودم اونجا، حتی فکر کنم اومده بودم طرف اومده بود یه استخرم بره داشت برمیگشت. خب زبان ترکیشون مثل ترکیه ماست، خیلی شبیه، یه خورده کلمات روسی اینا اضافه تر داره، ما راحت میتونیم باشون صحبت بکنیم. من خودم وارد مکالمه شدم با اینا، وارد صحبت شد. یکی از اینا جالب بود، بقالی داشت اون طرف، یعنی تو جمهوری آذربایجان تو شهر مرزیش بقالی داشت، حتی اسم اونجا رو هم گفت، من حضور ذهن ندارم، یادم رفته. وقتی ما اومدیم بیرون از بقالی اون استخر اون منطقه توی سرین، اومد این ماشینش کامل خابیده بود، یعنی انگار مثلا کمک بنا رو شکسته. بعد همینجوری که صحبت می‌کردم گفتم ماشین چجوری اینجوریه؟ ببین کل صندلی عقب و کل صندوق عقب پر باز کرد، تخم مرغ خریده بود، کاهو خریده بود، می‌گم میگه من میام از ایران میخرم میبرم اونجا به مردم خودم میفروشم. یعنی ببین با یه مش پروفسور شما طرفید، یه برنامه ریزی کردن که مایحتاج مردم. اینه که یهوی گوشت کم میشه. چرا؟ چون شما هی داری گوشت وارد میکنی، همین گوشت کجا میره؟ میره عراق، میره پاکستان. حالا اون شاهبد میدین چیه؟ شما یه عمر شنیدید که این جماعت گفتن ایرانیا به سوریه و عراق، نمیدونم به عراقی کمک میکنن، درسته؟ میخوام بهتون بگم نه، اگه ما کمکی کردیم تو حوزه نظامی، خب معقول بوده، امنیت خودمون بوده، اصلا قابل مقایسه نیست با خرجی که امریکا یا ترکیه یا عربستان یا کردن. بابا این آماراش هست، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شما صدی هم گوشت وارد بکنی چون به صرفه است، ببین اون طرف گرونتره، قاچاق صورت میگیره. همونجوری که وقتی قاچاق برعکسش به صرفه بود نمیتونستی جلوشو بگیری، خب اینجوری هم نمیتونی بگیری. همین چند وقت پیش دیدم تلویزیون خودمون داره مثلا اخبار اومد، یکی این برنامه‌های گزارشگر رفته بود، این قاچاق گوشت رو میگفت، طرف چوپانه میگه آقا اون طرف دارن از من دو برابر قیمت میخرن، برای چی نبرم؟ برای چی این کارو انجام ندم؟ و چی میشه؟ اینا یهویی باعث میشه مثلا گوجه گرون شه، مثلا سیب زمینی گرون شه. چی میشه؟ دولت میگه نه نه نه، من سریع الان میرم سیب زمینی وارد میکنم. خب سیب زمینی وارد میکنی برای کی؟ برای عراقیا، برای پاکستانیا، برای افغانستانیا، برای جمهور آذربایجانیا، برای ترکیه‌ای، برای ترکمنستانیا. مستحضری دارم چه عرض میکنم؟ یعنی اینایی که میگفتن به سوریه و عراق شما دارید کمک میکنن، اینا به کل همسایه همون دارن کمک میکنن. تو دل این تحریم ها بخشی از این یارانه که داره در یارانه وارداتی در واقع در اختیار همسایگان ما قرار میگیره. یعنی ما گوشت رو از این طرف وارد میشه، 11000 میلیارد تومان اینا پول میپاشن که واردات گوشت صورت بگیره، 0.5% قیمت گوشت میاره پایین. چرا؟ به خاطر اینکه همش داره اون طرف میره بیرون. اینگاه ایران شده مثلا مثل یه حوضی، از این بر ورودی آب داره از این بر خروجی آب، در مجموع ثابته. اگر میرین یه هموطن ما نمیدونم تو بندر عباس میگه دوتا دونه گوجه شده انقدر تومن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا به صرف است. بعد اومدن چیکار کردن؟ بازارچه های مرزی اومدن دارن چیکار میکنن؟ مناطق آزاد. مردم هم ببین ساده دیگه، دوتا ماشین خوشگل میبینن تو مناطق آزاد، میگن عجب ماشین دیگه، آقا با 100 میلیون قبلا میرفتیم پرشیا میخریدیم، الان با 100 میلیون سوار فلان ماشین میشه. شده دیگه، مثلا منو گیلان دعوتم کردن بعد اینکه انزلی منطقه آزاد شد، من نرفته بودم اولین بارش که مثلا بعدش رفتم، یادم عزیزی که مثلا دفعه قبلا میومد دنبال ما فرو گیدیم ماشین شاسی بلندی رو، گفتم چی شده یه شبه چه اتفاقی افتاده چی شد؟ گفت نه این ماشین چیزه منطقه آزاده. بعد چیکار میکنن؟ یه ماه به اینا من خاطرم از چیزم میدادن که بیان یه جولونی هم بدن، بیان توی بقیه کشورم برن بشن. مردم اینو میبینن اما نمیبینن که دقیقاً این بازارچه های مرزی مناطق آزاد وسیله شده برای چیز. حالا بماند این مناطق آزاد چه نقشی در فرار مالیاتی داره؟ چرا معاف از مالیاته؟ آقا میره شرکتشو تو کجا دفترشو ثبت میکنه؟ تو منطقه آزاد. اونجا معافه؟ هیچی. میلیارد میلیارد پول در میاره، اون بدبخت بیچاره همه باید مالیاتشون رو بدن، این فرار مالیاتی داره. این دیگه اسمش نگیم فرار مالیاتی، این اجتناب مالیاتیه، فرق داره. یعنی چی؟ یعنی قانونی داره دور میزنه. من باورم نمیشه که اینا رو ماها بفهمیم اون سازمان امور مالیاتی نفهمه. من نمیم چجوری اونا که دیگه استاد این کارن، من اینا رو بفهمم دولت نفهمه؟ خب مگه میشه؟ من دو تا کشور فقط با مالیات میشه چرخون، نه مالیات اضافه از مردم بگیری، نه اون کسایی که دارن میپیچونن مالیات نمیدن ازشون بگیری. حالا متوجه شد چی شد؟ یعنی با پایین نگه داشتن عمدی ریال و بالا نگه داشتن عمدی دلار، به فرض بگیم عمدی هم نبوده، گندی که تو مدیریت زدید این کار کرده، در بفرض که عرض کردم یه بخشش هست، خب باعث میشه که مقرون به صرفه باشه، کالاها خارج بشه، اونم چی؟ لب مرز میاد مایحتاج مردمو میخرن، تخم مرغ میخره، گوشت میخره. بعد شما هر روز یه قصه داری، یه روز قصه روغن داری، یه روز قصه گوشت داری، یه روز قصه تخم مرغ داری، یه روز قصه سیب زمینی داری. چند تا از این کالاها نام ببرن توی کشور بفهم مشکل کجاست؟ تازه 5 ماه از دولتشون مونده اعلام کردن بله این ارز 4200 رو می‌خوایم جمع کنیم، تازه که 2 سالش فقط من دارم داد میزنم، با کسی دیگه کار ندارم. حتما مستند 4200 رو ببینید، مستند 4 توی گوگل کنید. سازنده‌ش آقای سیاه، ما یه صحبتی باش کردم، گفتم آقا الان مردم خوب اینا رو بدونن، بنده خدا ایشون هم از حالت چیز در آورد و رایگان در اختیار همه قرار داد، یعنی شما ایشون راضیه که دانلود کنید، خب دانلود کنید ببینید، ما تو مصافم گذاشتیم لینکش، حتما ببینید مردم، حتما مستند 4200 ببینید تا بفهمید چه بلای سر مملکت اومد. که مشکل گرانی ما تحریم نیست، مشکل ما اینان. گفت من دردم از ایشان نیست، خود از دردی است که ایشانند. خب همینا دارن این کارا رو انجام میدن. حالا چی میشه؟ شب پیروزی بایدن یهو قیمت دلار میاد پایین، کالاها ترخیص میشه، چه پالسی بر مردم فرستاده میشه؟ هدف اینه. بری سخنرانی که تو مسجد نظام مافی راجع به شهید سلیمانی انجام دادم، اونجا عرض کردم، گفتم مردم من میبینم این روزی رو که این جماعت با کنار رفتن ترامپ یا کنار زدن ترامپ میان میگن ببینید عامل بیچارگی ما آمریکا نبود، ترامپ بود، شخص ترامپ. خب حالا هم رفته، آمریکا برمیگرده به برجام و ما دوباره میخوایم برجام رو ادامه بدیم. و چی؟ این یه برنامه‌ریزی برای انتخابات داخله که دوباره همین جریان فکری 8 سال دیگه بیاد. واقعا من نمیدونم، ولی بگم مردم نگاه کنید ببینید دلار چجوری اومد پایین. حالا دلار چجوری میاد پایین؟ یه بخشش که اون قیمت حبابی الکی بالای دلار میشکنن، خب یه بعد ببین فقط کافیه 100 میلیون دلار، خیلی عدد گنده گفتم، 100 میلیون دلار بدن دست آدماشون، بریزن جلو در صرافی‌ها و این سبز میدون و کجا شروع کردن دلار فروختن. این خبرم تو کانال تلگرامی که خوب دارن، تو پیج اینستاگرامی که خوب دارن، همه رو یه آقای رفته خریده پول داده، همه شو با هر کدومشون تماس میگیری میرفته اون آقا رفته گرفته خریدتش، خب آقایی که خوب بلده کار امنیتی رسانه‌ای بکنه، همشون زیل اونا دارن هدایت میشن، چیکار میکنن؟ یهو عکس تجمع مردم رو تو فروش با دلار دارن میذارن. چه اتفاقی میفته؟ این چند میلیارد دلاری که دست مردم بدبخت بیچاره است به امید اینکه من به مردم حق میدم برن یه چیزی بخرن. ریال یخ کرده تو گذاشته زیر آفتاب، برای چی وایسته بده سرمایه‌اش نابود بشه؟ 10 میلیون تومان بدبخت بیچاره توی بانک پولی داره، میگن داره نابود میشه، برم باشه دلاری بخرم، برم باشه نمیدونم بورس بذارم توی بورس. حق بدید به مردم. شما اگه نونتون تو روغنه به همون واردات چیا بندید، از 60 جا بهتون میرسه میخورید، من هم قاطی همین مردمم، ما هم به ما فشار اقتصادی میاد. ما که عطاریمونه که 2 سال جمع کردیم والا، دیگه دیدیم نمیصرفه. آیه اون وزیر بهداشت قبلی دوره افتاده، برچه عطاری بود دیگه تعطیل میکرد، ما با این رفیقمون که عطاری گفتیم آقا دیگه نمیصرفه، اونم جمعش کردیم 2 سال. حالا من دیدم بعضی جا میگن وایفو انا عطاری داری نه، نه آقا جمع شد رفت 2 ساله. ببین چه اتفاقی در رقم بزن که چی بگن آقا ببینید الان نه ببین اون یه دیوانه بود به اسم ترامپ، اون خلوچله رفته آمریکا، برگشت به برجام، مردم هم ریختن دلارا رو میفروشن، یهویی دلار از 27 8 تومن بیاد کجا رو 12 13 تومن. درست شد؟ چه اتفاقی بیفته؟ بگن آها عامل اون بود رفت. و مردم حتما یادشون میره که اینا میگفتن به فلانی رأی ندید که اگه به او رأی بدید 5 تومن میشه دلار. بله برای مردمی که دلار 30 تومن دیدن دلار 12 تومن شاهنشینیه. یادشون میره که 3 تومن بوده. درست شد؟ این برنامه است که ببین چیکار کنم. بعد بگن آقا حالا ما باید مذاکره رو ادامه بدیم و ما فقط بلدیم مذاکره کنیم، جز ما کی بلده مذاکره انجام بده؟ اینا مردن بیان بشینن مناظره. چند بار من این آقایون رو به مناظره دعوت کردم بیان بشینن راجع به دلار 4200 که این لامصب این 4200 از کجاتون در آوردید؟ با چه مبنای محاسباتی؟ چرا 4150 نه؟ چرا 4500 نه؟ برید ببینید آقا تئوریسین اقتصادی اینا نیلی وقتی ازش میپرسن سر دلار 4200 میگه حرف منو گوش ندادن، نمیخوام در مورد آن جلسه صحبت بکنم. همینا سال بعد خرداد انقدر خوشگل دوباره کچلوارا تن اومدن نشستن میخوان تو انتخابات شرکت کنن. شما مردم همیشه در صحنه هم بیایید انتخاب کنید. بله دیگه دلار اومده پایین و بله خنده تلخ من از گریه غم انگیزتره. سال 2018 آقایین آمار میدادن 31% افزایش وارد ورود مردم جمهوری آذربایجان به ایران. 31% افزایش ورودی داریم. توریسم، صنعت توریسم از جمهوری آذربایجان میدن بازارهای ما رو غارت میکردن میبردن. اینا آمارشون بود. خب برای چی؟ برای اینکه ریال رو بی ارزش میکردن، منات اونا ارزش پیدا کرده، یاری اصلا گفت دیوونه از جمهوری آذربایجان خرید کنم. یعنی ما داشتیم چیکار میکردیم؟ مملکتی که تحریمه به جمهوری آذربایجان یارانه داد، به ترکیه داد، به عرب بگیر دور تا دور مرزا رو همه رو اسم ببر دیگه. چی بگم؟ شما قبلا یه بنزین بود، فقط یه بنزین بود ارزون بود تو ایران نسبت به کشور دیگه. چیکار؟ تمام اجناس تو ایران برای کشور دیگه ارزون کردن، نه برای مردم خودمون. خب این نتیجه چیه؟ این نتیجه ای که بلد بودن اینا که تدبیر داشتن و فلان. خب ما هم که حرف میزنیم از فردا ببینن و دانش این سخن رو حملات دوباره شروع میشه و بدترین دشنام ها توهین ها رو دارن میکنن. اما فدای سر مردم ایران. من که تو این چیز کوتاه نمیام، تا خون تو رگم باشه مسیر روشنگری رو ادامه میدم. بعد دیدم این برنامه، خوشحال شدن که فلانی دیگه سخنرانی نمیکنه، حرف نزن. نه عزیزم، ما داشتیم یه برنامه‌ریزی میکردیم برای یه آینده 10 ساله، خدمتتون هستیم. اینا به شما بگم، با رایفی یا بی رایفی، باز من هستم یه خورده این بچه‌ها رو کنترل میکنم، میگم بابا نگیم ولش کن، اینا کلاشون از ما داختره. خب خدمت شما عرض بکنم، من برای شما مثل حماس هم بر رژیم صهیونیستی. یه اسرائیل بعضی موقع میگه بابا این حماس رو کلا نابودش نکنیم، بمونیم لاغر این 17 18 تا گروه های دیگه مقاومت رو سرخط میکنه. یه جا اگه ما میگیم آتش بس، دیگه اونا رو ملزم به آتش بس میکنه، با 17 18 تا رو نمیشه. این سال هاست دیگه این جریان ها به فرد متکی نیست، تبدیل شده به یه جریان فکری. اگرم اینم به شما بگم، این اینترنت اینجا مشکلی پیدا کرد، پهنای باند و اینجا چیزا، نگران نباشید، این فیلم داره ضبط میشه، اونم توی سایت قرار میدیم، منتها شما اینا رو خوب پخش کنید. پس من نتیجه گیری کلی بکنم چه اتفاقی داره میفته. ببینید، البته آقای ربیعی سخنگوی محترم دولت یه سری روزنامه‌هاشون گفتن نه اصلا اینطور نیستش که ما معیشت مردم رو گروگان گرفته بوده باشیم و این قصه ها. خب این اظهار نظر ایشونه. من سوالم از ایشون اینه که چرا دقیقاً اون موقع دلار میاد پایین، و سوالم اینه که چرا آماری که براتون خوندم، وقتی شما خودتون میدونید دقیق آمارای گمرکه نماینده مجلس راجع به اینا حرف زدن، چرا اون موقع دستور ترخیص کالا داده میشه که قیمتا بیاد پایین؟ که چی بشه؟ ما مردم ما شرطی کنید دست به بایدن؟ یه کاری کردید که مردم ما بیشتر از انتخابات خودمون داشتن نتایج انتخابات آمریکا رو رصد میکردن. که آقا بایدن آدم مذاکره است، نمیدونم چه، واقعا شرم‌آور و عجیبه به خدا قسم. آزموده رو آزمودن خطاست. من نمیدونم، ما بارها عرض کردم، گفتم بعضی میپرسن آقای میرحسین موسوی رئیس جمهور شد چی میشد؟ چی میشد؟ همینا رو میبرد سر کار. نوبخت اونجا سفر استان گیلانش پشت سرش پشت داده. همین علی ربی اونجا که مثل ترامپ خودش پیروز انتخابات معرفی میکنه، اون کسی که اون پشت داره پرده میزنه که آقای ربیعیه. عمل روانی و رسانه ستاد دستش بود. همین آقای آخوندی اونجا تو ستاد ایشون بود. همینا که وزیر کرد. یعنی شما فرض کنید به جای روحانی میذاشتی میرحسین موسوی همین کابینه بود. توی همینا بودن، هیچ اتفاقی نمیافتاد ازم. تازه با میرحسین کسی همکاری نمیکرد، با روحانی که همه همکاری کردن. تازه اون یعنی خیلی بدتر. آقای لاریجانی برایش 20 دقیقه برجام تصویب کرد. درست شد، تازه اینم هست. برید بگردون نماینده مجلس بودن گریه میکردن، میگفتن برجام ببین چی کارمون بکنه. اون روزو ببینید. برایش بودن مجریشون آورده بودن، همین مجریشون که الان صبح تا شب تو تلویزیونه. خدمت شما آورده بودن با یکی از این نمایندگان مجلس مناظره گذاشته بود، برنامه گذاشته بود، میگفتش که نه ما حلوای ما نقد و نمیدونم به حلوای نسیه شما نمیفروشیم و فلان. اگه نقدش به شما رسید ما اسممون رو عوض میکنیم. کجا رسید؟ ببینید مردمی که عقلشون رو بسپرن دست کسایی که نگران پینگیل و شینگیل و اینجور چیزان، خب اونا نگران همون پینگیل مینگیلان، نگران تو بچت نیستن، یعنی بچه خودت باش، عقلتو دست این جماعت نده. یه مروری هم بکنم این بحثو. پس چی شد؟ ریالو پایین نگه داشتن، این باعث شد که پول ما چون بی‌ارزشه به صرف کشورهای همسایه‌مون در نقاط مرزنشین شروع کنن به خرید قانونی یا غیر قانونی که اسمش قاچاقه. خرید قانونی هم دارم، این قشنگ می‌خرن میرن، غیر قانونیش هم که قاچاق. یعنی قبلا یه بنزین فقط ارزان‌تر بودن، یه کاری کردن نسبت به پول همسایه‌ها همه چی ارزونه، داره میره اون طرف، این میشه با سیب زمینی کم میره، گوجه کم میره، روغن کم. بعد این خلاو چیکار میکنه؟ دولت میره واردات انجام میده. واردات انجام نه پول کی میاد؟ پول ما، پول مردم جمهوری اسلامی ایران، تحریم ترین کشور. خب میره تو شکم کی؟ کل کشور همسایه‌مون. یعنی اینایی که میگفتن به سوریه عراق کمک میکنید، کسایی رو سر کار آوردن که نفت سوریه عراق، به کل کشورهای منطقه دارن کمک میکنن، فی سبیل الله دارن خدمت رسانی میکنن در دل تحریم ها. یعنی اینو هر جای دنیا یعنی من مطمئنم ما مرده شما زنده، یه روزی این ماجرای اقتصاد، اینا بلایی که اینا سر اقتصاد اون آوردن و کیس استادی دانشگاه های دنیا میشه میگن. بعد اونا میگن این مسئولینشون به چی فکر میکردن، چه جوری فکر میکردن کار. بعد اونا میگن 4 آدم نبود تو این مملکت هشدار بده، 4 اقتصاددان نبود این روزا رو ببینه. نمیفهمیدن ارز اصلا غیر تک نرخی، 2 نرخی، 3 نرخی، 10 نرخی، زهر مار نرخی، یعنی فساد. که تازه حالا بیا بگردی بگی آقا اینقدر میلیارد دلار ارز تخصیصی کجا، اصلا طرف یه چی دیگه وارد کرده، وارد نکرده، بری دنبال اونا تازه بگردی. نه من میگم اصلا همش وارد شده، خوب شده، شده همین 11000 میلیارد تومان برای گوشت، 0.5% هم نیورده پای. خود کرده را تدبیر نیست. گفت زیتیر نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت آزه چه نالیم، از ماست که برخواست. انتظارم نداشته باشید مردم انتخاب غلط ما رو یا از آسمان یه چیزی بیاد جبران کنه، نه خیر، باید یاد بگیریم همونطوری که یه ماشین بد میخریم دقت نمی کنیم، به عشقش به دلمون میفته، هم ماشین قرمزه خوشم اومده، یه کار این موتوری سالمه، چپی هست نیست، برم بخرم، از این گوشی خوشم اومده، کاری ندارم. به درستی دیگه مرضش میفته تو دل آدم، یه چیزی دوست داره میره میخره. بر مبنای مرض انتخاب نکنیم هیچ وقت تو زندگیمون، اون منطقی که قرار با اون تعامل داشته باشیم، یعنی از این استفاده کنیم و بدونیم حق الناس، بدونیم انتخاب ما رو زندگی همسایه‌مون داره اثر میذاره. وزیر قزنفری بود اشتباه نکن، تماس میگیره با اینا، میگه آقا ما تو دولت احمدی نژاد این اشتباهو کردیم، ارز داری تخصیص میده برای این واردات این چیزا، سریع فهمیدیم جمعش کردیم، نکنید این کارو. گوش نمیدن ها. هست مصاحبه ایشون هست تو هم مستند ببینید. ما تماس گرفت گفتم، اونا هم گفتن باید بله جلسه رو میذاریم باش تا زیر پا دلف سبز شه، درخت سبز شه. خب حالا راجع به انتخابات ایران، این که دولت جوان انقلابی، جمهور جوان و قصه های دیگه الان که تقریبا همه الحمدلله خدمت شما عرض کنم شرکت کردن به عنوان کاندیدا، همه دارن ستاد زدن و فعالن، فکر کنم اونا قرار مردم ایران انتخاب کنن، چون الان بیشتر شده تعدادشون از انتخاب کننده ها. یعنی من تقریبا همین دیروز نشستم یه جای ازم پرسیدن گفتن کیا دارن میان، گفتم اونا که من خبر دارم همین تا شمردم، فقط از تو اصولگرا 20 تا شمردن، یعنی خبر دارم، من خبر دارم دارن کار میکنن، 20 تاشو من شمردم، همه زمین زیر خنوتین بابا نگاه کن چه خبر. تقریبا هر کس مادرش قهر کرده داره میاد، این ایرادم به مادر رو برمیگرده که اونا قهر نکنن. خب اما خب حالا چه شود، چه شود؟ تمایی هم در و جریان مقابل تازه نشمردیم ها اونا مالا بی. حالا انشالله فرصت دور راجبون هم صحبت میکنم خدمتون. یه خورده سر انتخابات مجلس من خیلی حرفا رو نزدم، بعدن هم قول دادم گفتم وعده میکنم خدمتون بگم، بعد دیدم وحدت رو توی بین بچه های انقلابی خدشدار میکنه، گفتیم بذار فوشه رو بخوریم نگیم. اما بدونید که سازوکارهای عجیب غریبی وجود داره و حداقل اگه کسی هم بخواست اینجا حرف بخواد بزنه، حداقل اگه من باید میبودم، درسته؟ یعنی من گفتم آقا بالاخره منم یه نظری دارم، ما هم به عنوان یه جوانی توی مملکت ببینید دیگه ها. چرا؟ چون خیلی از مردم از من میخوان میگن آقا به کی رأی بدیم، من نمیتونم شرعا اینو گردن بگیرم، درست شد؟ همین هم در مورد ریاست جمهوری دارن این حرفو میزنن که آقا به کی رأی بدیم، اسم میبرن، هی ما میبینیم آقا چه من تو شبکه‌های اجتماعی که دسترسی دارن همین نظر میذارن، چیکار میکنن، تماس میگیرن مؤسسه، هی میگن آقا چیکار باید بکنیم، ما رو تو خیابون اینور اونور اگه ببینن. خب ما مجبوریم یا نباید در معرض مردم قرار بگیری، نباید مسئول به معنی مورد سوال مردم قرار بشی، باید جواب داشته باشی برام بندگون خدا. خب میام تجربه مجلس هم تجربه تلخی بود و نه که بگم حالا مثلا اتفاق خیلی چیزی هم افتاده، نه، اما من از بی اخلاقی بدم میاد، وقتی صورت میگیره آدم ناراحت میشه دیگه، میاد یه چیزی شما میگید در عمل یه کار دیگه میکنید و دوست ندارم اون اتفاق دوباره بیفته. باید سنجید این انتخابات داخلمون یه معادله ای که متغیرهای مجهول زیادی داره دوستان، نمیشه اینقدر ساده دید. واقعا همین الان واقعا بستگی داره اینکه ترامپ انتخاب بشه یا بایدن، چون بایدن انتخاب بشه این آقایان قرار بگن ما برمیگردیم به مذاکره، سریع هم اونا دموکرات‌ها اعلام کردن گفتن ما سریع به برجام برمیگردیم، اول که گفتن بر نمیگردیم، ما مسیر ترامپ ادامه میدیم. تا اینا اومدن این معاهده 25 ساله با چین رو که رونمایی کردن، آمریکایی ترسن یا ایران نره سمت چین و کامل بی نیاز بشه از غرب. تا این اتفاق افتاد گفتن نه ما به محض اینکه اگه ما انتخاب بشیم سریع برمیگردیم. حالا این سریع برگشتن با یکم شوکای این بازی‌ها و همین ترخیص کالا از گمرک و بازی 4 تا کانال تلگرامی دلار فروشی‌ها اینجور چیزا و بدبخت کردن، بیشتر بدبخت کردن مردم درست بکنن و بیان دوباره 8 سال دیگه دیگه نمیدونم چه فعلی استفاده کنم چی بگم، همین ادامه پیدا بکنه. مردم هوشیار باشید، کشور ما کشور غنیه، همه چی داره، تحریم تأثیر داره، هر کی بگه تحریم نداره دروغه، اما میخوام به شما بگم که بیشتر از این نمیتونن کاری بکنن. اوباما خودش میگفت ما مجبور بودیم چون بیشتر از این دیگه نمیتونستیم کاری بکنیم. الان اینا خودشون دچار مشکلات جدی شدن. ببینید سردرگمی آمریکا نه، آبستن اختلافات الان جریان شبه نظامیان طرفدار ترامپ و تو خیابون فقط امید به دادگاه الان آروم نگه داشته ها. اونا خودشون هزاران درگیری دارن و این کشور میشه ساختش. من رو هوا حرف نمیزنم، صبح تا شب من با کارخونه دارا دارم جلسه میذارم، با اقتصاددانا دارم جلسه میذارم، واقعا راهکار دارن و بعضی از اینا رو ما دیگه ارائه هم دادیم دیگه، راهکار سیاسیش و شفافیت رو گفتیم، شفافیت هم داره کارش پیش میره. حالا از این میپرسن تو مجلس من پیگیرم، داره کارش پیش میره. خدمت شما عرض بکنم که راهکار اقتصادی داریم، راهکار قضایی داریم، تو حوزه کارآمدی اصلا اونجا یه معاونت رو انداختیم اخیراً، یه معاونت کارآمدی، یعنی بود منتها خیلی دیگه حوالی چاق و چلش کردیم بهش رسیدیم. خب که دیگه ما تا جایی که میتونیم ایجابی صحبت کنیم، وقتی ایراد میگیریم با اینکه وظیفه ما نیست، اما راهکارم به آقایون بدیم که بیان حل بکنه. خب سرتون رو درد آوردم، این جمله همیشگی ما، امیدوارم خسته نشده باشید. تعجیل در فرج قطب عالم امکان، حضرت صاحب الزمان این روزا این ایام یاد امام زمان، یه وقت یاد خدا، یه وقت این قصه های دنیوی باعث نشم از یاد خدا یاد امام زمان غافل بشیم. دل در گروه خدا بدید، دل در گروه امام زمان عجل الله بدید. خدا بنده مؤمنش رو حفظ میکنه در دل حوادث مثل مروارید توی صدف. تعجیل الفرج قطب عالم میکنه حضرت صاحب الزمان. انشالله همه ما و شما از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون باشیم. صلواتی نبفر.